فیلز با سر اشاره کرد که متوجه می شود. همه ی جیبهایش را دنبال سیگار گشت و یادش آمد که آنها را به فورسیت بخشیده است. بی هیچ توضیحی یکی از آنها را خواست و فورسیت از خود پرسید که آیا او حرفهایش را شنیده یا خیر. افسر سابق احترامی غریزی نسبت به روزنامه‌نگار احساس می کرد. مرد ریزنقش با سانحه هوای وحشتناکی مواجه شده بود و فورسیت او را دیده بود که با عینک و دوربینهایش مثل اینکه از خطکشی عابر پیاده می گذرد آرام میان آب و گل قدم بر می داشت. در اصل درست است که حرفش او را پرتاقت کرده بود، اما فورسیت با نگاهی دزدانه به چهره او به این نتیجه رسید که او مردی است که از این چیزها زیاد دیده است. یک یهودی. ناگهان به نظرش عجیب آمد که از ابتدا تا حالا هیچ یهودی در کنار مورل نبوده باشد. برای او شرح داد که آنها و وابسته هاشان بعد از ضرب شست سیانویل که هدفشان جلب توجه جهانی به کنفرانس بوکاوو درباره حمایت از جانوران آفریقایی بود در منطقه کرو به سر میبرند و در کلبه های متروک دهکده‌ای متعلق به ماهیگیران کائی زندگی میکنند که از سیلاب های سال 1947 در امان مانده است. در منتهای لایه غربی دریاچه برای اینکه روی بلندی ها مستقر شوند به آنها کمک شده بود. مورل دو روز پیش عازم گفات شده بود، محلی در آن طرف مرز که چهار راه جاده های کاروانی بین چاد و سودان است. ظاهراً تنها دکاندار محل رادیویی داشت و مورل امیدوار بود که در خصوص نتایج کنفرانس که تازه خاتمه یافته بود خبری بشنود. یقین دارم که تدابیر لازم را اتخاذ می کنند و در این صورت قصد دارد که تسلیم شود. عقیده دارد که پیروزمندانه به وسیله دادگاه‌های فرانسوی تبرئه خواهد شد. نمی دانم، احتمالاً اشتباه می کند. ساکت شد. بعد با صدایی که نشان می‌داد ناراحت است اضافه کرد که در آنچه به او مربوط می‌شود امیدوار است به محض اینکه بتواند به ایالات متحده مراجعه کند. این بار هم فیلدز هیچ تفسیری نکرد. به آن سوی تل ماسه رسیده بودند و فیلدز از دور آن زن جوان را شناخت که پشت کلبه‌ها در کنار اسب‌ها منتظر مانده بود. ایستاد و قبل از نزدیک شدن عکسی گرفت. در چادین حرف مینا را زیاد شنیده بود و عکس‌های غیر حرفه‌ای را دیده بود که این و آن از او گرفته بودند و همه با رغبت به تماشا می‌گذاشتند. مجموعاً ذهن او را خیلی به خود مشغول کرده بود و حالا احساس سرخوردگی می‌کرد. زن تا اندازه زیبا بود، اما بیشتر زیبایی معمولی، فقط دهان در این حال صاف و گوشتالویش چیزی داشت کمی محرک و کمی ملالاور. با این حال تصور آنقدر حس نفرت یا مردم ستیزی در وجود آن دختر غیر ممکن بود که برود اسلحه و مهمات به مردی برساند که دشمن نوع بشر نامیده می شد. زن به فیلدز گفت که از روی تل ماسه‌ای ناظر سانحه او بوده، اما شهامت نزدیک شدن را نداشته است. فکر کرده بود که همه سرنشینان هواپیما در دم کشته شدند. ضمن اینکه ناباورانه فیلدز را برانداز می کرد، مثل اینکه بخواهد از سلامت او مطمئن شود، به نشانه شک سر تکان داد. فیلدز به او گفت خلبان کشته شده اما خودش سالم است. بعد پرتونگاری که در بیمارستان فورلمی انجام شد نشان داد که سه دنده او ترک برداشته است. در حالی که در جستجوی زاویه ای مناسب بود، با او به زبان آلمانی صحبت کرد. از او خواست که کلاه نمدی بنددارش را بردارد و عکسی گرفت. به عنوان زمینه فیل‌ها را داشت. بی حرکت در آینه عمودی و عظیم سرابها و صخره‌های پوشیده از نی را و مرغان ماهی خار سفید را. همانطور که داشت فیلم را رد می کرد به این داوری رسید که عکس های جالبی از آب در می آید. در مدت که مشغول کار بود، مینا با هیجان و علاقه واقعا صادقانه از فلاکت گله ها گفت و فیلدز از خود پرسید آیا این دختر وقوفی ولو مختصر از قرابت دیدارشان در این چشمنداز اعصار اولیه عالم و از حس کنجکاوی دارد که ماجرایش تقریبا در همه جا برانگیخته است؟ بعدها؟ بایست می گفت که حتی یک لحظه احساس حضور در میان تروریست ها نکرده بود، بلکه در میان اعضای سفری علمی با مقاصد صلح جویانه که منحصراً به فکر وظیفه خود بودند. فرصت گفت بهتر است بروم به دوستتان برسم با این گرما. فیلدز قول داد که بعد از گرفتن چند عکس دیگر به او کمک کند. از شوق دیدار مورل بعد از آن همه انتظار روحش پر می زد، ولی ناچار شد فعلا شکیبایی پیش کند و زمانی که مینا ملاقات با پیر کویس را به او پیشنهاد کرد با شتاب زدگی پذیرفت و کوشید آنچه درباره طبیعیدان دانمارکی شنیده بود به خاطر بیاورد. مردی که طبع ناسازگار و مردم ستیزی معروفش این بار بهانه فیلها را برای بروز پیدا کرده بود. عقاید درباره او تا حدی متفاوت بود. بعضی ادعا می کردند که زیر پوشش بزرگتری مردی زبانباز و تشنه خودنمایی است. بعضی دیگر او را صادق اما دیوانه می انگاشتند و بالاخره برخی دیگر به خاطر می آوردند که او از عمده ترین امضا کنندگان بیانیه استکهلم در زمینه منع سلاح های هسته ای بوده، در جنگ اسپانیا دخالت کرده و به وسیله هیتلر زندانی شده است. این گروه او را عامل ساده توطئه های کمونیست ها در جهان می دانستند. فیلدز بعدها مجال یافت که از پیر کویس درباره امضایی که زیر بیانیه استکهلم گذاشته بود سوالاتی بکند. طبیعیدان پاسخ داده بود که تنها انگیزش آثار وخیم تشعشعات اتمی بر جانوران و گیاهان بوده است. موضوع منحصراً به سلاح‌های جنگی مربوط نمی‌شد، بلکه زباله‌های نیروگاه‌های هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز را نیز شامل می‌شد که الالعبد سمیت خود را در هوا و دریاها حفظ می‌کردند و به این ترتیب خطری برای جانوران دریایی و پرندگان به شمار می‌آمدند. هنگامی که بر تل ماسه‌ای به سوی کلبه دانمارکی می رفتند، فیلدز متوجه شد که آشکارا محل اقامت خود را تا حدی دور از هم انتخاب کرده بودند، موضوعی که سبب حیرت او شد. مینا به او گفت که شدت بیابی به تبخیر آب دریاچه ابعاد مد دریاچه را می داد. هر روز صبح به نظر می آمد که نیها، تلهای ماسه‌ای و صخره‌ها در طول شب افزایش یافتند. برای تصور آنچه در جاهای دیگر می‌گذشت، کافی بود انسان می‌دید که گله‌های فیل در چه حالت ضعفی به دریاچه کرو می‌رسیدند، جایی که متعاقب آن چند روز بی‌خوردن چیزی خسته و مانده سر می‌کردند. پیر کویست گفت: شکلیش سو شکلیش. فیلدز به اقتضا چند کلمه‌ای بر زبان راند. نمی توانست بگوید برای حیوانات عواطف خاصی دارد. اتفاق افتاده بود که بخواهد سگی بخرد، طرحی که با توجه به حرفه سیار او انجام شدنی نبود و یک بار در مکزیک در یک گاوبازی چنان دلش از دیدن گاو سوراخ سوراخ آشوب شده بود که آرزوی مرگ گاو باز را کرده بود. در طول عمر کمتر از ته دل از کسی یا چیزی طرفداری کرده بود، اما آن بار چرا؟ طرفدار گاو بود. موضوع انحراف حرفه‌ای در کار نبود. دوربینش را مثل همیشه همراه داشت، اما چشمهایش را بسته بود. در کنارش کسی به زبان انگلیسی گفت: این یکی را تماشا کنید که چشمش را می‌بندد. می‌دانید آقا، گاو چیزی جز گوشت سرپا نیست. فیلدز به سردی نگاهش کرد و با وجود پیراهن جلف و کلاه تگزاسی که همانقدر خوب به او می آمد که سیگار برگ به مقعدی، به این نتیجه رسید که اهل محله برونکس نیویورک است. با لحنی که هیچ شکی به نیات خصمانش باقی نمی گذاشت، با تکرار اصطلاح خود او گفت: خیلی مشکل می شود دانست که گوشت سرپا کجا شروع می شود و به کجا پایان می یابد. ایب فیلدز مدعی هیچ محبت خاصی نسبت به حیوانات نبود، بنابراین احساس کرد از شنیدن اینکه آن دختر از مجموعه جانوران آفریقایی ماننده تنها چیز قابل اعتنا حرف می زند کمی یکه خورده است. این امر وجدان اخلاقیش را جریحه‌دار می کرد. در دنیایی که 60% مردم از گرسنگی جان می دادند تا جایی که آزادی برایشان هیچ معنایی نداشت، به حق برای دفاع کردن مصالح فوری تری از وحوش آفریقایی وجود داشت. اما فکر اخیر ناگهان سبب جرقه‌ای در ذهنش شد و از خود پرسید آیا این دختر، این مورل در پشت ظواهر موجود اندیشه پنهان ندارند؟ آیا این سلای حمایت از طبیعت که با چنان جوش و خروشی در می دادند نقابی بر محبتی بزرگوارانه نسبت به همه آنها که رنج می برند، تحمل می کنند و می میرند و در رأس همه نسبت به خودمان نبود که به این ترتیب از سادگی ظاهری مقاصد آنها بسیار فراتر خواهد رفت؟ دچار لرزشی شد، نظیر اثر لگد قنداق تفنگ بر شانه که هر بار با احساس مواجهه با موضوعی استثنایی عارضش می شد. سعی کرد تا بر هیجان افراطی حرفش لگام بزند. حتی اگر حقیقت را کشف کرده بود، چون نمی توانست از آن عکس بگیرد، برایش اهمیت کمی داشت. واقعا نمی شد فکر کرد که این دختر احتمالاً بسیار ناآگاه فراورده نمونه دکه های شبانه برلن در زیر پوشش زیبایی تا حدی معمولی و حتی کمی مبتذلش و در زیر آن نگاه بهت‌آلود و همیشه به ظاهر اندکی مغموم، فهم سریع کهن‌ترین و در عین حال فوری ترین مسئله بشر را در مشی نامطمئن خود پنهان می کند. به واقع ممکن نبود که او را قادر به فهم چنین مطالبی دانست. قاعدتاً او باید ساده لوحانه باور می داشت که مرد فرانسوی از گوشت و استخوان فیلها و نه از چیز دیگر دفاع می کند. شاید هم فقط و فقط گلویش کمی پیش او گیر کرده بود. اما وقتی دختر در روشنایی تقریبا رو به سرخی غروب لحظه ای ایستاد تا پرندگانی را تماشا کند که صد تا بر حاشیه ماسه‌ای و بر برگ‌های پنجگونه نیها به هم دوخته شده بودند، در سیمای او اثری از خوشبختی خواند که بی اختیار دوربین را به دست گرفت. با این حال برای اعتراض از سرنوشت وجدان سؤالی را تقریبا بدون هیچ ملاحظه ای طرح کرد. همیشه عکس های غافلگیرانه را ترجیح می داد. پرسید: چطور کارتان به اینجا کشیده شده است؟ مینا چشمانش را برگرداند و فیلدز حس کرد برای آن است که لبخند کم و بیش استهزاآمیزی را پنهان کند. تعجب میکنید؟ زمان جنگ یاد گرفتم، از آن به بعد بعضی چیزها نمیفهمم چه ربطی دارد. بله، مطمئنم که متوجه آن نمیشوید. خب، در فورلامی عریضه هایی را که آقای مورل دست به دست میگرداند خوانده بودم و میخواستم من هم برای طبیعت کاری بکنم. احتمالاً این مطلب شما را به تعجب می اندازد، چون من آلمانیم و شما خیال می کنید. من هیچ خیال نمی کنم. نمی فهمم آن واقعیت چه ربطی به این ماجرا دارد. آن مطلب روشن نمی کند که چرا شما خطر رساندن اسلحه و مهمات را به یک یاغی پذیرفتید. بانوی سماجت گفت: من اهل برلن هستم. ما در برلن خیلی چیزها دیده ایم، افسوس. نمیدانم چطور حرف دلم را بزنم. آدم یا حس می کند یا نمی کند. تصور می کنم که یک وقت دل از حلقم در آمده بود. ناگهان احساس نیاز به چیزی دیگر کردم. مینا شانه بالا انداخت. فیلزندشی طبیعی است. با این نیاز آشنایی داشت. چیز دیگر، چیزی متفاوت. این چیزی بود که سردبیران روزنامه ها مدام از او می‌خواستند. حق با آنها بود. جان می‌داد برای گزارش تصویری جالب. به انتهای تل ماسه‌ای رسیده بودند و مینا آخرین کلبه دهکده را نشان داد که کمی از کلبه‌های دیگر جدا افتاده بود. اینجاست. دانمارکی را دیدند در حال چرت زدن بر پتوی پهن روی زمین با پلک‌های نیمه باز بی حرکت. فیلدز هیچ وقت او را ندیده بود، اما غالباً مقالات درباره او را خوانده بود و مجلات عکسش را فراوان چاپ می‌کردند. هیچ چیز حیرت انگیز در بین نبود. نسخه‌ای بود از آن عکس‌ها، سیمایی که در ارائه پیری و نوعی خشونت روحانی به بالاترین درجه ممکن لااقل برای یک اروپایی رسیده بود. فیلدز اگر نه از این بهتر، نظیر این را در چینی‌ها و هندوها دیده بود. تنها چهره‌های سفیدی که می‌توانستند در حد مقایسه باشند سیمای بعضی مبلغان مذهبی مقیم آسیا بود و تازه اینها هم هر گونه ویژگی اروپایی را از دست می‌دادند و معالن کارشان به داشتن چشم‌های تنگ می‌کشید. فیلدز خم شد تا به کتابی که در کنار مرد خواب داشت نگاه کند. انجیل. فکر کرد که با این هیئت واقعاً نیاز به داشتن کارت ویزیت نیست. عکسی گرفت که کتاب در آن کاملاً نمایان باشد. دانمارکی چشمهایش را گشود و به آن دو نفر خیره شد. اما فیلدز حس می کرد که مرد هنوز در دور دست ها قرار دارد و دارد چیزی را می بیند که تازه آن را ترک کرده است. فیلدز برای او حادثه هواپیما را شرح داد و گفت که کیست و در منطقه چه می کند. شروع به صحبت کردند و مینا آنها را تنها گذاشت. پیرکویز تأکید کرد که در حد اطلاع او چون این تأخیری در باران بی سابقه است و به زودی آثار وخیمی برای سرزمین آفریقا به بار می آورد. در موقع سخن از خشکسالی چنان هیجانی و چنان حالت آلوده به تعصبی در مردمک‌های پرید رنگش داشت که فیلدز در آن تأثری فراتر از نگرانی طبیعی دانان احساس کرد. دانمارکی بعد از کمی سکوت گفت: بله، مواقعی مثل حالا وجود دارد که انگار خود آسمان ناگهان تصمیم گرفته است زیباترین ریشه هایش را از زمین قطع کند. فیلدز زیر لب چیز نامفهومی گفت. اهل ایمان نبود. از او اجازه خواست که چند عکس بگیرد و در این وقت سوء تفاهم عجیبی پیش آمد. فیلدز طبعاً به اجازه عکس برداری از شخص ماجراجوی پیر می‌اندیشید، ولی طرف طور دیگری دستگیرش شد و با حرکتی حاکی از گشاد دستی مالکانه گفت: البته؟ هرچه میخواهید عکس بگیرید. در اینجا یکی از عظیمترین تجمعهای پرندگان را میبینید که چشم بشر سالهای سال است نتوانسته ببیند. اگر میتوانید بعداً عکسها را برای مجموعه ام به دانمارک بفرستید ممنون میشوم. فیلدز از صمیم قلب قول داد. دانمارکی پیش از خروج انجیل را جمع و در جیب خود فرو کرد. این راه رفتن بر روی ماسه‌زار، فیلدز از او پرسید در چه اوضاع و احوالی با مورل تماس پیدا کرده بود. دانمارکی با برق مزاحی در چشم‌ها گفت: می توانید بگویید که موزه تاریخ طبیعی کوپنهاگ مرا نزد او مأمور کرده است. به نظر نمی آمد که سازمان‌های رسمی را خیلی دوست بدارد. فیلدز اصرار ورزید و سرانجام پیر کویز توضیح داد که یکی از اولین دریافت کنندگان عریضه مورل بوده است. مورل از او خواسته بود افکار عمومی کشورهای اسکاندیناوی را به نفع فیل‌ها بسیج کند. در نامه همراه عریضه، مورل از کشورهای دانمارک، سوئد، نروژ و فنلاند سخن می گفت که توانستند در داخل خود تا اندازه‌ای مسئله حمایت از طبیعت را حل کنند و حال باید به حل آن در سراسر جهان کمک کنند. پیر کویست لحظه خاموش شد. شاید از بعضی جهات حق به جانب اوست. قصد گفتن این مطلب را به هموطنانم ندارم که فوق العاده از خود راضی اند. به علاوه من از خوش آمدگویی متنفرم، اما تردید نیست که در کشور ما احترامی فطری برای همه مظاهر طبیعت وجود دارد. پس از دریافت عریضه ابتدا به کمیته ژنو مراجعه کرده بود، اما نتیجه جز محافظه‌کاری محتاطانه نگرفته بود. به علاوه با آنان کدورت پیدا کرده بود. اخیراً هم در زمان اعتراض او بر ضد استقرار سکوهای موشک هدایت شونده از راه دور در دو جزیره جنوب اقیانوس آرام، توقفگاه منحصر هزاران پرنده کمیاب در مسیر مهاجرت به سوی مناطق نزدیک به قطب شمال، از حمایت او خودداری کرده بودند. می ترسیدند آنها را به دخالت در سیاست متهم کنند. بالاخره نتوانست مقاومت کند و سوار هواپیما شد. در آن موقع مورل هنوز در فورلامی بود و با کیف چرمی پر از آمار خود همه جا می گشت. طرحهایش را برایم تشریح کرد. نمی توانم بگویم که دل سردش کردم. در نظیر این مبارزات 50 سال سابقه داشتم و می دانستم که در چنان اوضاع و احوالی باید قبل از هر چیز کنجکاوی و علاقه عامه را برانگیخت. علاوه بر این، مورل آدمی نبود که تن به دل سردی بدهد. با این حال روی مشکلات اصرار می ورزیدم. به من گفت: می دانید من عادت دارم. قبلاً یک بار کاری از این نوع کرده ام. وحشتناکترین نبرد زندگی من به خاطر سوسک‌های طلایی بود. معلوم بود که پیر کویست می‌خواهد وارد ماجرای مورل و سوسک‌های طلایی‌اش بشود و فیلدز مؤدبانه او را به موضوع خودشان بازگرداند. سوسک‌های طلایی و جزایر اقیانوس آرام کمتر مورد علاقه او بودند. معلوم بود که پیرمرد میل دارد هر چه دلش می‌خواهد بگوید. چند سال بعد، وقتی فیلدز پیر کویز را در سوئد چند روز قبل از مرگ طبیعیدان در بیمارستان ملاقات کرد، او که خاطرات وسوسه‌اش می کرد، بالاخره داستان سوزک‌های طلایی را حکایت کرد و فیلدز به این ترتیب متوجه شد که به رغم همه عکس‌های زیبایی که گرفته بود، تا چه حد در تهیه گزارشی درباره مورل ناکام بود. وقتی فیلدز با حد اکثر ظرافت ممکن حرفش را قطع کرد، پیر کویست خاموش شد. در حالی که او را با استهزا نگاه می کرد، بالاخره گفت: می بینم که وقت شما را ضایع می کنم. شما برای عکس برداری اینجا آمدید، نه شنیدن توضیحات من. به علاوه، می توانید از خود مورل بپرسید. هر لحظه ممکن است برگرد. فیلدز در پشت نیها صف طولانی ماهیگیران کائی را دید که لخت مادرزاد سبد بر پشت در آب پیش می رفتند و پس از هر دو قدم نیزه های خود را در مقابلشان فرو می کردند. سرودی شکوهمند، کوتاه و مقطع می خواندند و آهنگ را همزمان با هر حرکت دست با یک فریاد قطع می کردند. پیر کویست برای او توضیح داد که گاهی با تنها یک ضربه نیزه 3 گربه ماهی را می کشند. اوایل پیهای فیلان فرسوده را هم قطع می کردند. شیوه شکار کرچ‌های سودان که با جسارت بیشتر سوار بر اسب در مناطق بونگو با ساتور به جان گله‌های فیل می‌افتادند، اما مورل بلافاصله بعد از ورودش این هوس را از سر آنان انداخته بود. هنگامی که مانع نیها را دور می‌زدند، فیلدز توده‌های کم و بیش متراکمی را دید که بر می‌خواستند و سپس دوباره مثل کلوخه‌های رنگارنگی که بر اثر چهار نعل جادویی پرتاب می‌شوند فرو می‌افتادند. سپس یک دسته پنجتایی فیل که به هم فشار می‌آوردند در ابری از غباری سرخ رنگ ظاهر شدند که نیها را از پهلوهایشان جارو می‌کردند. با ورود به آب از هم متفرق شدند. دو حیوان وسطی به معنای واقعی فرو ریختند و بی حرکت روی پهلو افتادند، در حالی که بقیه به طرف آبهای عمیق‌تر به پیشروی ادامه می‌دادند. پیرکویست گفت آنها مراقب فیل‌هایی بودند که افتاده‌اند. تنها خدا می‌داند که چه مدت اینطوری راه می‌رفتند. از وقتی ما اینجا هستیم روزانه 50 تا 100 تایی از راه می‌رسند. فیلز که موفق به عکس برداری از ورود فیل‌ها نشده بود، دوربین را روی سینه‌اش رها کرد. 3 ماه پیش قرارداد انحصاری با مجله آمریکایی را به پایان رسانده بود و برای خودش دفتری در پاریس برپا کرده بود. گزارشش درباره کرو باید بیش از 100,000 دلار آیدش می‌کرد. بالاترین مبلغی که تا آن زمان فقط برای یک گزارش مصور پرداخت شده بود. 2 ساعت بعد را به عکس برداری رنگی از پرندگانی گذرانید که حدود 10,000 تایی عمق باتلاق را پوشانده بودند. حرکتی ملایم، سفید، سیاه، سرخ، و خاکستری و گلی رنگ، گاه رنگارنگ و گاه منقسم به لکه های هم شکل و منظمی از پرندگان که از هم متفرق نمی شدند. زراعت واقعی زنده. مجموعه حیوانات آبی که به نظر می آمد بیشتر از قعر زمین سر بیرون کرده باشند تا اینکه از آسمان افتاده باشند.